أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. محضر مبارك سروران معظم و حضارگران قدر سخن در آیات بینات سوره شریفه زمر می باشد. خاطر شریف استهزار دارد که دیشب منظرم بارتون گفتیم علیه سل الله به کاف نعبده، خداوند سبحان گویا سآلی رو مطرح می کند. آیا خداوند کافی نیست برای انسان و عبد و بنده خود؟ آیا بشریت محتاج به مقام دیگری جز خداوند سبحان نیز می باشد؟ آیا می تواند برای رفع حوائج خود و خواسته های خود و عزت جویی در وجود و هستی و کمبود نقصان خیش به مظاهر عبودیت غیر از خداوند سبحان نیز متوسل و متوجه باشد؟ خود این سؤال بنیاد شرک رو برمی کند، همان گونه که دیشب خدمت عزیزان بازگو شد و مطرح کردیم. برهان نشان می دهد که اونها که جز خداوند سبحان رو اتخاذ کردن لیکون لهم عزا، تا عزتشون رو از طریق غیر خداوند تأمین کنن ره به خطا رفتن و به دنبال اون و یخوفون که بالذین من دونه اشاره فرمود خداوند سبحان به تهدیدهایی که نسبت به نبی مکرم از ناحیه مشرکان و بت پرستان بود که به این مقال دیشب مفصل پرداختیم و مطلب گذشت. در ادامه همون مباحث و دیگه این مقداری گفتگوی میان توحید و شرک در این آیه شریف رو به پایان میرسد، چنین مطرح میکند خداوند سبحان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اگر که پیغمبر شما سوال کنی از این مشرکان چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، لیقولن الله، اینها میگویند هر آینه الله آفریده است، آفریدگار الله است. این گفتمان به اصطلاح امروز ما میان پیغمبر و مشرکان بت پرستی است که لات و منات و عزا دارند. خداوند میگه اگر از همینها سوال کنی شما چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، بدون تأمل میگویند الله. خب این خوب است، 50% مشترکند. اینها در مسئله خلق و آفرینش این بت پرستان مشکلی ندارند. بارها هنگامی که به این مقوله سخن پرداخته این خدمت عزیزان اشاره شده است که اساساً خلق و آفرینش مدعی نداشته است در طول تاریخ. کسی مدعی نبوده است که من خلق کردم. اگر یه زمانی یه کسی حدیث نابجایی خواند و شعر خطایی گفت انا ربکم الاعلا و دم از ربوبیت اعلا زد، کسی مانند فرعون، این که ادعای خلق نکرده است. فرعون که مدعی نبوده است که من آفریدم، بلکه فرعون مدعی بوده است که من مدبرم، تربیت با من است، تدبیر آدم با من است. کما اینکه خیلی از فرعون‌ها در طول تاریخ تا امروز چنین ادعایی داشتن، یا بازارشون گرفته است یا بازارشون نگرفته است. فرعون بودند اما فرعون نشدند. برحال این بحثی است که خلق مدعی ندارد. الله خالق کل شیء، آفرینش از آن اوسیا باید بگوییم وجود آفریدگار ندارد، یا اگر دارد یه موجود بیش نیست، اون هم الله پروردگار خالق وجود است. آنی که محل گیر و اشکال مشرکان و بت پرستان است، اینها در مقام تدبیر مشکل دارند. اینها بعد از اینکه خلقت رو به خداوند سبحان اسناد میدهند، تدبیر عالم رو بر عهده رب الانواع میدانند. میگن خداوند بعد از خلقت نقشی در تدبیر و اداره موجود با آفرینش هستی تمام شده است، نقش خداوند در تدبیر ندارد. امور المفوض اولا تفویض شده است به چی؟ به رب الانواع، به الهه هایی که در بخش های مختلفه خلقت اینها مشغول تدبیر و کارند. حالا این بحث اینجا مطرح میشد برای تکان دادن این جماعتی که این فکر رو دارن، ولی انسان فهم من خلق السماوات والارض. پیغمبر به اینها بگو اگر آسمان و زمین رو سوال کنید از اینها کی آفریده است، حتما میگن الله. خب حالا که این 50% قبول دارن، شما این گونه به اینها بگو: قل افرعیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر. بگو چی فکر میکنید، چی میبینید اگر خداوند سبحان اراده ضر به اراده ایجاد زیان و مشکل در وجود و در زندگی هر انسانی بکند، آیا مقامی وجود دارد که مانع این ضر بشود؟ اگر خداوند سبحان اراده وصول خیر به یک انسان بکند، آیا مقامی وجود دارد که مانع خیر باشد؟ شما این معبودهایی که جز خداوند سبحان گرفتید، آیا چنین کاری میتوانند بکنند؟ یه جمله رو عرض میکنم و بعد امیران وارد سخن خدمت عزیزان میشیم، به اون این که یکی از شیوه های بدیعی که در قرآن کریم وجود دارد و در تعالیم قرآن و آموزش قرآن وجود دارد که مسلم در نظام آموزشی تمام نظام ها نیازمند به این اند، اینه که خداوند یه حقیقت را به طرق مختلف آموزش میدهد، به بیانهای متفاوت و از سبکهای گوناگون استفاده میکند. ببینید عزیزان، اگر ما یه مطلبی رو میخوایم به دیگران منتقل کنیم، اما یک سلیقه، یک سبک و یک شیوه بیان داریم، این با روحیات افراد ممکن است سازگار باشد نباشد، عده‌ای از این شیوه بیان خوششون میاد، اما عده‌ای از این شیوه بیان اصلا ارضا نمیشوند و به کارشون نمیاد، استنکار میکنن، نمیپذیرن، باور نمیکنن، دوست نمیدارن شنونده و نظارگر چنین شیوه بیانی باشن. خداوند سبحان جمود به یک شیوه بیان و انتقال مطلب ندارد، از باری تعالی از روشهای متفاوت، از متدهای گوناگون و از رویه های مختلف در انتقال مطلب استفاده می کنند. از اول سوره زمر تا الان تا امشب در طی این 37-8 آیه که خدمت عزیزان بحث شده است، تمام مطالب حول محور اثبات توحید خداوند سبحان، اونم توحید عملی است، پروردگاری و ربوبیت خداوند سبحان رو در مقام عمل محقق کردن است. اما ببینید چه شیوه هایی رو خداوند بکار بود، از چه مسائلی استفاده شد تا اینکه این مطلب منتقل شود و گفته شود. و این خیلی آموزش بزرگی است که ما در انتقال مطالب جمود بر یه شیوه خاص نداشته باشیم، از رویه های گوناگون با رعایت و احترام به سلیقه های متفاوت ما بتوانیم مطالب خودمون رو منتقل کنیم. اون کسی که از مثال قرآن ترفیع نبست، از برهان قرآن با چیز بگیرد، اون که از برهان چیز نمیگیرد، از این موعظه و انذار و از این خوف با چیز متوجه بشد. به بیانهای مختلف خداوند از هم دو متوجه به حقیقت برتر وجود و توحید ذات اقدسش می فهم. فرمود که خب حالا با این جهت که عرض کردیم، قل افرعیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله به ضر هل هن کاشفات ضر. پیغمبر بگو اگر که کار چنین شد، ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله به ضر هل هن کاشفات ضر، این معبودهایی که شما جز خداوند سبحان به اونها توجه میکنید، اگر ضری متوجه ما باشد اینها میتونن کشفش کنن، از بین ببرن. یا اگر او ارادنی به رحمتن، اگر خداوند بخواد رحمت بده، هل هن ممسکات، اینها میتونن امساک کنن، مقابل اون بگیرن. طبیعی است پاسخ منفی است، اینها نمیتوانند رادع نفع باشند، نمیتوانند جالب منفعت باشند، هیچ کدام رو نمیتوانند عمل کنند. پیغمبر بگو اینها به ذهنشون و به وجدانشون مراجعه کنند، آیا معبودی که نمیتواند منشأ خیر باشد معبود است؟ آیا معبودی که نمیتواند مانع زیان و ضرر باشد چه جایگاهی در پرستش دارد، چه نقشی در وجود دارد که شما به او بها می‌نهید و به هر حال مظهریتی از عبودت را برای او قائل می‌شوید؟ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. این سوال رو پیغمبر به اینها منتقل کن، اینها رو متوجهشون کن و در پایان بگو مطلب را و تمام کن قضیه را، که حسبی الله، این همون حسبی الله علیه سالله کافن عبده، این همون بحث دیشب است، باز تکرار میشه به بیان دیگر. قل حسبی الله، بگو خداست که کفایت میکند انسان را، بگو کافی وجود، بگو اون کسی که کفایت هستی می کند فقط خداوند سبحان است، که علیه یتوکل المتوکلون. کلمه علیه به اصطلاح ادبی جار و مجرور است، جار و مجرور اگر مقدم بر متعلقش بشه دلالت بر حصر رو دارد. تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر و تأکید. خود خداوند می فرمود یتوکل المتوکلون علیه، فرمود علیه یتوکل المتوکلون، یعنی فقط یه تکیگاه در وجود و هستی است، یه مقام است که شایستگی اون را دارد که تکیه بر او باشد. بلحاظ این که هر مقام دیگری و هر موجود دیگری را شما بنگرید، هر طرح غیر خدایی را که به اون متوجه باشید، در اون هم سود است هم زیان است. هر پیشنهاد و طراحی غیر خداوند سبحان را اگر بنگرید، نقصان دارد حسن دارد. نوعاً هر آنچه از غیر خدا صادر می شود و جنبه بشری دارد مخلوط است، یه حالت خلط و ممزوج بودنی دارد. فقط از ناحیه خداوند سبحانه که طرح الهی و برنامه الهی جز عائد برای بشر سود چیز دیگری عائد نمی کند. خیر بشریت در آن است، خیر وجود در آن است، چون از خداوند سبحان جز خیر صادر نمی شود. مفید خیر علی الاطلاق است. اگر این چنین است، علیه یتوکل المتوکلون، بر که تکیه کنیم که خود متزلزل نباشد؟ بر که تکیه کنیم که خود حاجتمند نباشد؟ بر که تکیه کنیم که خود تحت جاذبه های مختلف و متفاوت درون و برون نباشد؟ فقط ذات اوست که بی‌نیاز است، مستقلی است، تکیگاه آفرینش و وجود و هستی است که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. فقط اوست که قائم به ذات است و چنین لیاقت رو دارد. در ذیل این آیه شریفه و آیه قبل که دیشب خدمتتون عرض کردم، نظر مبارک عزیزان، با تفصیل بیشتری، یه روایتی است که این بد نیست، اینا جنبه تقویت توحید عملی دارد عزیزان. به این حال از مکتب اهل بیت علیه الصلاه و السلام خوب است که بیشتر توجه کنیم و فرا بگیریم ان شاء الله. در ذیل حدیثی است از وجود مقدس حضرت صادق علیه الصلاه و السلام، ثابت بن سعید نقل می‌کند که قال ابو عبد الله، امام صادق من فهمیدن یا ثابت، از اصحاب است، از صاحبان روایت است، و یا ثابت مالتون ول الناس، رابطت با مردم چطور است؟ به چه شیوه نگاه می‌کنی به جامعه و مردم؟ کفو عن الناس ولا تدعو احدا الى امركم، تکیه بر مردم نکن، خودت رو از تکیه کردن به غیر خداوند کافی بدان. ولا تدعو احدا الى امركم، در امور خودت هیچ کس رو جز خداوند سبحان نخوان، خواندن غیر خداوند سبحان نفعی را از تو بر نمی دارد، برای تو نمی آورد. فوالله لو ان اهل السماوات والارضین اجتمعوا على ان يهدوا ابدا، اگر تمام آسمان و زمین جمع بشن و بخوان دست یه انسان رو بگیرند، و حال این که یرید الله زلالته، خداوند این انسان رو خوش نمی آید، از باری تعالی از شقاوت این انسان روی خوشی ندارد، اگر تمام آسمان و زمین دست این انسان رو بگیرن هدایت کنن نمی توانن. امام فرمود اگر چنین باشد مستطاعوا ان يهدوا، استطاعت ندارن. ولو ان اهل السماوات والارضین اجتمعوا على ان يذلوا عبدا يريد الله ان يهديه، اگر خدا بخواهد کسی را هدایت کند، تمام آسمان و زمین دست در دست هم بدهند که بخواهند این انسان رو برگردانند، این رو از حقیقت رو برگردانند، و مستطاعوا، هرگز نمیتوانند، ان يذلوا. ثابت خفوا عن الناس ولا یقول احد، خودتو کافی از مردم بدان، تکیت رو بر دیگه‌ای باشد، و نگو این جمله ولا یقول احد، هیچ کدام از شما نگد عمی، اخی و ابن عمی، جاری، عموی من چنین است، دایی من چنان است، برادر من چنان است، ده بگذارید این حرفا رو، تکیتون رو بر این عناوین و انتصابها و موقعیتها و بر این مسائل ندانید. فإن الله إذا أراد بعبد سيار نكتي لطيفي سنكا يوناديس، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، خدا اگر اراده کند و بخواهد به انسانی لطفی بکند، إن الله إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، خدا یه لطافتی در روح انسان میدهد، یه مبارکی در جان و در روح آدمی میبخشد که فلا يسمع معروفا إلا عرفه، هر سخن خیلی رو که میشنود گویا میشناسد، میفهمد، درک میکند، اونجا میشنود، درک میکند. لا منکرن الا انکره، هر منکری رو که میشنود گویا میشناسد این منکر است، جذب این منکر نمیشود. این هدایت الهی است، این فیض الهی است که انسان یه مغناطیسی دارد که قطب مخالف رو دفع میکند، قطب موافق رو میگیرد، بدین شیوه عمل میکند. ثم یغذف فی قلبه کلمه یجمع بها امره، خداوند وقتی میخواد خیرش رو به یه انسان برساند، در قلب او اموری را میافکند که تمام خیرها با اون امور در وجود این انسان جمع شده. ثابت ابن سعید، تکیه نکن بر غیر خداوند، علیه یتوکل المتوکلون، بدان تکیگاه حقیقی اوست. و همان جمله‌ای که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، تا زمانی که دست لطف خداوند سبحان بر سر آدمی است و انسان این اتصال رو با حضرت باری تعالی داشته باشد، از هیچ کس غم ندارد، از هیچ کس غم ندارد. خدا میکند که رشته های اتصال انسان، رشته های این دل با دل آفرین و جهان آفرین دچار مشکل بشه. اگر اون دچار مشکل شد، با مردم هم دچار مشکل بشه. اونجاست که با جامعه هم انسان مشکل دارد. اما اگر اون اتصال و ارتباط دقیق با خداوند سبحان باشد و اون تکیه در حضرت او، خدا و شریعت رو هم برای انسان کفایت میکند، دلها هم به تصرف انسان میاد و قلوب هم پذیرای وجود انسان میشود. فرمود پس برابر این علیه یتوکل المتوکلون. خب این نکته رو پیغمبر در ادامه مطالب گذشته با مخاطبان خودش و مشرکان مطرح میکند و دیگه برای اینکه فصل کتابی باشد، برای اینکه بگوید لکم دینکم ولی دین، تأثیر دارد دارد ندارد ندارد، اون سخن تهدیدآمیز رو پیغمبر مطرح میکند. دیگه این فصل کتاب است و پایان کار است. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای قوم مشرک اعملوا علی مکانتکم، شما عمل کنید به همون شیوه خودتون، انی عاملون، منم عمل میکنم به شیوه خودم. مکانه بر همون فکر و اندیشه باطلتون اصرار دارید، اصرار بدارید، شما بر همون شیمه عمل کنید، من هم عمل میکنم. فسوف تعلمون، به زودی مشخص میشود، آنگه شود بدید که نامرد و مرد کیست، مشخص میشود شما چه کاری کارید و ما چه کاری میدانیم. من یعتیه، اما بدانید، من یعتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. اونجا مشخص میشه چه کسی عذاب خیزی دارد و عذاب مقیم دارد. خداوند در این آیه از دو عذاب یاد میکند، عذابون عذابون، هر دو نکره است، به شکل معرفه نیومده، دلیل بر تعدد عذاب است. یه عذاب عذاب خیزی، یه عذاب عذاب مقیم. کلمه مقیم یعنی چیزی که ثابت و پایدار است. ما در دنیا بارها عرض کردیم عذاب مقیم نداریم، یعنی شما هر عذابی را که در دنیا نگاه کنید امد دارد، مدت دارد. اگر بیماریش مدت دارد، اگر نمیدانم زندان است مدت دارد، نمیدانم اگر بفرمایید مشکلات است، فقر است، برها روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. به تعبیر امیرالمومنین از دهر و یومان، یوم لک و یوم علیک، اگر یه روز روزگار بر علیه تو باشد، یه روز به نفع تو باد میوزد. اینطور نیست که همیشه بدین منوال باشد. عذاب در دنیا پایانی داره. همه دل انسان ها خوش وقتی توی مشکل گیر میکنن میگن این چند صباح رو بگذرانیم، پایان شب سیاه سفید است، این روزگار به سر میاد، بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ، بار دیگر روزگار چون شکر آید. این در ذهن انسان همیشه وجود دارد، به حقیقتی است. لذا در دنیا ما عذاب مقیم نداریم. عذاب مقیم من عالم قیامت است، اون عالمی است که عذاب اگر بیاید برداشته نمیشه. لا کاشف، اونجا کاشف از عذاب نیست، اونجا عذاب الهی اگر محقق شود سرمد است، جاودان باقی میماند، به اصطلاح لا ینقطع خواهد بود، لا یخفف عنهم العذاب، تخفیفی هم ندارد. اما اون عذاب فرمود خداوند دو عذاب به اینها بگو پیغمبر، یکی عذاب خزی، یکی عذاب مقیم. عذاب مقیم که قیامت، عقوبت و قهر خداوند سبحان است، همانی که لا تقوم له السماوات والارض، لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی، همانی که علی ابن ابی طالب در کمیل میگوید خدایا آسمان و زمین تحمل این عذاب رو ندارن، من علی که جای خود دارم. اما اون عذاب خزی، کلمه خزی به معنای رسوایی است. عذاب و یخزی یعنی عذابی که موجب رسوایی انسان میشه. این مال دنیاست، این مال دنیاست و این وعده الهی است، این وعده الهی است که در زبان پیغمبر داره مطرح میشه. شما عمل کنید به شیوه خودتون، منم عمل میکنم. خدا هم در این دنیا شما رو رسوا میکنه و هم عذاب سنگین و عقوبت او در عالم قیامت گریبانگیرش میشه. ولو اینکه اینجا خداوند دارد با مشرکین سخن میگوید، عزیزان مخاطب این کلام مشرکان هم، اما فرقی نمیکنه، این قاعده کلی است. اونها که مقابل حضرت باری تعالی ایستادن هم در دنیا رسوایی دارند، هم عقوبت سنگین به قهر خداوند سبحان رو دارند. به کم لها من نظیر، نمونه های اون در طول تاریخ بس فراوان بوده است. خب تا اینجا بدین شیوه گفته شد و این کلمه تهدید هم از زبان پیغمبر مطرح شد. اما یه مسئله هست که این همیشه جان پیغمبر رو آزار میداده است و این عجیب بوده است. پیغمبرها همشون یه حالت تلطیفی داشتن، انبیاء الهی همیشه دلسوز جامعه بودند، اما در میان تمام انبیاء الهی بدون شک اون پیغمبری که از همه فزونتر سوز مردم داشته است، مردمی ترین پیامبر به معنای واقعی امروزی ما بوده است، شائق ترین انسان برای سعادت انسان ها بوده است، کسی نیست جز وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. اگر نبی مکرم رو خداوند رحمت للعالمین مینامد و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یه مصداقش اینه پیغمبر وجودی است که تمام وجود او را رحمت بر انسان ها گرفته است و یه شفقت اینچنینی بر بشریت دارد. این حالت روحی نبی مکرم است. زیباست درس کنم الان خدمت عزیزان. در خطبه فدکیه که محضر مبارک عزیزان در دو شب گذشته بخش هایی از اون رو خواندیم، بعد از اینکه حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها اون حمد و ثناء الهی رو مطرح کردن، تموم شد اون مطالب، شروع کردن به اون متن اصلی انتقادی خطبه. بعد اشاره اولی که داشتن اعلم و ای الناس، مردم بدانید انی فاطمه، منی که اینجا دارم از این موضوع صحبت میکنم تا قیام قیامت این مطالب تحریف نشه، نگم دینا از زبان کی اومد بیرون، موضوع من اینه انی فاطمه، و اونی هم که دارم میگم اول آخر حتی یکی، آخر سخن من با اول من یکیست، خطا هم نمیگویم، اشتباه هم نمیگویم، از حرف خود من روی برده میگردانم، استوار و محکم سخن. بدانید پدر من رسول خدا بوده است، من فاطمه دختر پیغمبرم. فردا در تاریخ نگن فاطمه دیگه این مطالب را گفت، به لحاظ به اصطلاح خدشه در نسبت مطالب من رو تخریب نکنن، این مطالب رو دارن تنها یادگار پیغمبر شما که فاطمه دختر رسول خداست میگن. کدام پیغمبر؟ بعد همون اول قبل از اینکه مقامات نبوی رو از زهرا توصیف کنن فرمودن اون پیغمبری که قاول نافی کتابه الکریم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز و علیه ما عنتم حریص و علیکم و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. چهار صفت رو خداوند برای پیغمبر میگه. از زهرای مرضیه اول در معرکه پیغمبر همین آیه رو خواند، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری از وجود خودتون با درد شما آشنا، با سوز شما آشنا، پیغمبری که از میان جماعت برخواسته است، از افق دیگر نیامده است، من انفسکم، پیغمبری که عزیز علیه ما عنتم، بر او دشوار است دردهای شما، بر او دشوار است دردهاش. عجیب است خدا میداند تربیت همین پیغمبره که اینو گاهی عرض کردم رومیله تب داشت، رومیله از اصحاب خوبه تب داشت، سه روزی نیومد مسجد. امیر المومنین فهمودن که روز چهارم که اومد فهمودن رومیله چطوری؟ گفت آقا کجای کاری تب داشتم، سه روز خانه افتاده بودی. فهمودن رومیله میدانیم تو تب داشتی اما ما میسوختیم، مگر نمیداریم ما به تب شیعانمون میسوزیم، ما به سوز شیعانمون میسوزیم، ما به سوز دوستانمون میسوزیم، عزیزان علیه ما انتم. این درس اول معلم است. درد جامعه درد پیغمبر است، قصه جامعه قصه پیغمبر است، فقر جامعه فقر پیغمبر است، ظلم در جامعه گویا بر پیغمبر میشود. عزیزان علیه ما انتم، یه چنین پیغمبری با این مبنای فکر، حریصان علیکم، اگر اهل دنیا حرص دنیا دارند این پیغمبر بر شما حرص می‌ورزد. وقتی میاد کسی 70% وجودش خوبه میگه خدای نمیشه این 90% وجودش خوب باشد، نمیشه این 100% وجودش خوب باشه. وقتی که یه شهر خوبند رسول خدا میگه خدای نمیشه این شهرهای همجوار هم خوب باشد. وقتی یه کشور به صلاح رسیده است رسول خدا میگه خدای نمیشه این قاره خوب باشه. وقتی یه قاره خوب میشه پیغمبر میگه خدای نمیشه 5 قاره روی زمین اهل صلاح باشن، نمیشه 6 میلیارد اهل صلاح باشن. حریص علیکم، این پیغمبر حرصش بر هدایت شماست. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، و نسبت به اهل ایمان رأفت بسیار بسیار زیاد و رحمت والایی را دارد. این 4 صفت صفت پیغمبر است. این پیغمبر با این خصوصیات از دغدغه های بزرگ پیغمبر این بود که وقتی نگاه میکرد به ابو جهل ها و ابو لهب ها، وقتی به اینها نگاه میکرد تمام وجود پیغمبر آتش میگرفت. خدایا چه مشکلی در کار منه، خدایا چرا من موفق نیستم ابو سفیان رو به راه بیاورم، چرا من نتونستم ابو جهل رو آدم کنم، چرا من نتوانستم گوش کر ابو لهب رو باز کنم. این میسوزاند پیغمبر رو، آتش میداد این فکر، تا اونجا که خدا به قرآن میگوید، در قرآن میگوید یا رسول الله تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیغمبر ما که قرآن رو براتون نفرستادیم که خودتو بکشی، لعلک باخ نفس که علی آثارهم الا یکونو، پیغمبر تو داری خودتو میکشی که اینا ایمان نیاوردن. این روحیه پیغمبر رو خداوند بارها تعدیل میکنه به این شیوه که این آیه از همون باب است. بارها به پیغمبر خطاب میرسید یا رسول الله و ما انا الرسول الا البلاغ، پیغمبر شما مشکلی نداری، تعلیمی که دادی خیلی خوب است. خاطر عزیزان از در باب تقوا عرض کردم، مثال میزدن چند شب قبل بحث تقوا رو گفتن، اگر کسی بخواد به درمان برسه، طبیب خوب پیدا کردن، حاذق، متبحر، عالی دیدن، نسخه خوب عملی گرفتن، این 50% کار است. اما 50% بعدی اینه که این شما نسخه رو اگر به هر حال اینجا بگیری بهش نگاه کنی، رو سرت بگذاری، به چشمت بگذاری، ببوسی این نسخه رو، چیکار می‌کنه برای این نسخه؟ درد رو درمان نمی‌کنه. تا زمانی که کسی این نسخه صادر شده از محکمه طبیب حاذق متبحر متخصص رو مو به مو استفاده نکند که نفعی و صرفی از اون بر نمی‌بندد. یا رسول الله شما نسخه عالی صادر کردید، اما وظیفه شما همینه. شما که وظیفه ندارید برید دوا رو به دهن اینها بکنید، شما که وظیفه ندارید دیگه اینها لحظه به لحظه با اینها باشید. ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسولان پیام باشد و بس. شما وظیفتون همینه. فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. یا رسول الله غم نخورید اینقدر، اینقدر خودتون از بین نبرید که چرا اینها نیاوردن. یه مسائل دیگه هم داریم بین هست، یه شقاوت‌هایی در ذات بعضی ها هست که اینها نمی‌پذیرن طرف اقرا. یا رسول الله مسائل دیگری هم در بین هست. ما به الا کار شما مشکل نداره، هم شما مطالبی که میگویی مطالب کافیست، هم خودت شیوه خوبی داری در رساندن، هم دستور العمل‌های شما عالیست، هم عمل کرد خودت نمونه و الگوست. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ما این کتاب رو نازل کردیم بر تو پیغمبر للناس. این لام للناس لام منفعت است. از انزال این کتاب خدا خودش را شاهد می‌گیره که هیچ نفعی نیست جز برای مردم. ما این کتاب رو برای نفع جامعه فرستادیم، بالحق، به حق مطلق، برین با حق، همراه با حق، مشغول با حق. فمن اهتدى فلنفسه، هر کسی که این کتاب رو گرفت اهتدى، اهتدى یعنی قبول الهدایه، هر کسی که این هدایت رو قبول کرد فلنفسه. این لام باز لام منفعته، یعنی تمام منافع هدایت قرآن برمیگرده به جیب خودش. و من زل فانما یزل علیها، و هر کسی که راهش رو از قرآن جدا کرد، اومد تو بیراهه، تو کجراهه، فانما یزل علیها، تمام زیان این ازلام علیها، بر خود اوست. تمام آفات بر خود اوست. اهتداء از قرآن سودش از آن خودت، چپروی زیان اون بر خودت و بر دوش خودت. و ما هم تعلیهم به وکیف، پیغمبر شما بیش از این مسئولیت ندارید. شما در همین حد برسانید سخن رو بگویید. گاهی در قرآن دارد که انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیغمبر شما که دیگه نمیخواد به هر حال شما برسان مذکرید، نه اینکه به هر حال بخواد جریبان اینها بگیرید. در اینجا فرمود و ما هم تعلیهم به وکیل، شما که مراقب اینها نیستید، شب و روز وکیل اینها باشید، بالا سر اینها باشید، عمل کنن نکنن برشون کنید. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، و ما انت علیهم بوکیل. دیگه بقیه امور دست خداست، دست اون ذاتی است که به هر حال خدا اون دل رو برای هدایت نرم می‌کند، خداوند سبحان اون دل رو آماده و پذیرای حقیقت کند. خب حالا تا اینجا مطلب گفته شده است، برای اون که از آثار قدرت خودش خداوند سبحان متذکر شود و در این حال بزند به گوشه اون جماعت مقابلی که تهدید به عذاب هم شدند، به یکی از ارکان کار عمده خود خداوند سبحان اشاره می کنند. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی غزا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. الله یتوفى الانفس حین موتها، بدانید به مقام دیگر متوجه نباشید، خداوند است که یتوفل انفس، خداوند تفوی می کند جانها را در حین مرگ، در لحظه مرگ. و آن کسی که بنا نیست بمیرد، خداوند جان او را تفوی می کند، اما فی منامها، در خواب. این یکی از آیات خاص قرآن کریم است. الله یتوفل انفس، کلمه یتوفا از ماده تفوی میاد. اینو ما میگیم متوفا کی بوده است، میگم فلان کس. خداوند متوفی است، مردگان ما متوفا، این اداره متوفیات هم از گذشته به حال اسمش بوده است. هم رو گرفتم تا قران آخر با این سازمان هر تعهدی داشتم دادم، پس به حساب کردم. اونجا که یک چیزی رو کامل و جامع شما دریافت میکنید، این وفا استوفا در اون
ویلون للمطففین، وقتی که خداوند سبحان نقصان دادن به دیگران رو مطرح می کند و عدم پایبندی به قراردادهای اجتماعی اقتصادی رو مطرح می کند، ویلون للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اونجا میگه خداوند سبحان الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. میدانید مطفف چیست؟ اون کسیه که وقتی اکتالو علی الناس یا صوفون، وقتی میخواد از مردم چیز بگیرد، یه چیزی میداد به مردم، میخواد پولش بگیرد تا قرآن آخر، تا ذره آخر، به تعبیر ما مته بر خشخاش مور از ماس میکشد. اما ازا کالو هم و زنو هم یخسرون. اما وقتی که نمیخواد خودش به مردم چیزی بده، نه، در پرداخت دشواری دارد، در دریافت خیلی راحت همه چیز رو میگیرد. استیفا و وفا. خداوند سبحان از جان دادن ما تعبیر به تلفی می کند عزیزان، به لحاظ این که ارواح انسانها و روح و جان انسانها کلن قبضه قدرت خداوند سبحان است. در لحظه مرگ حضرت باری تعالی جان را به تمامه دریافت می کند. این آیه دو سه نکته دارد، من در حدی که امشب مقتضی باشد عرض می کنم. الله یتوفی الانفس حین موتها، آیه شریف اولاً اشعار دارد به جدایی روح از تن، دو پدیده بودن وجود انسان. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جسم رو نمیگیرد، در لحظه مرگ جسم ما باقی است. این جسم رو به هر حال در مذهب و ادیان مختلفه انسان‌ها در طول تاریخ، عده این بدن رو به خوراک پرندگان دادن، عده در دفنه‌ها چون زرتشتیان دفن کردن، عده این بدن رو مانند امروز در جماعت کثیر بیش از 1 میلیارد امروز روی زمین بشر رو می‌سوزانند، این بدن رو خاکسترش به باد میدن، خاکسترش به آب مقدس میرسند، عده این بدن رو زیر خاک میکنند. اعتقادات مختلف در مورد این بدن وجود دارد و میبینیم که این بدن ما هست، خداوند بدن رو نمیگیرد. آنی که خداوند سبحان دریافت میکند و جدا میکند، این جان انسان هست، این انفس. کلمه انفس جمع نفس، گاه به کل وجود انسان گفته میشه، کل نفس ذائقة الموت، تمام جانها مرگ دارند، این تمام وجود است. گاهی فقط به روح گفته میشه، این که مثلا مجاهده با نفس، جهاد با نفس، اون جهاد با نفس همون جان و روح ماست. خداوند روح و جان رو قبضه می کند در لحظه من و تمام شراشه روح در دست خداوند است. خداوند روح رو کامل دریافت می کند. ذره از روح انسان در این عالم باقی نمی ماند با مرگ، و عالم بعدی که خداوند اراده می کند منتقل می شود. از ادله عدم صحت احضار روح همین بحث قرآن است، همین بحث تلفی است. از ادله ابطال احضار روح و میزه گرد و میزه دراز و ادعا کردن این مسائل همین آیه شریف است که خداوند روح رو کامل دریافت میکند. روحی که در دست خداوند سبحان و در نزد الهی و در عالم ارواح عندالله هست در برزخ، کسی این روح رو نمیتونه از خدا بگیره برگردانه. ارتباط با روح یمکن، احضار روح لا یمکن. کسی روح رو نمیتونه احضار کنه، میتونه با روح ارتباط داشته باشد، اما شرطش لطافت این روح هست. احضار روح این دکان است، واقعیت ندارد. ارتباط با روح یمکن، به لحاظ این که الله یتوفی الانفس، روح دست خداست، کسی نمیتواند روح کسی رو احضار کنه. اون بحث ارتباط با اجنه است، اونایی که تو این وادی هستن خودشون میدانن دارن چیکار میکنن، اون بحث دیگه نیست، اصلا از این مقوله نیست و از این دست نیست. نکته ای که اینجا آیه شریفه مطرح میکنه، خب این توفی خداوند در لحظه مرگ جانها رو میزد. ولتی لم تموت، دو سه نکته دیگه دارم عرض میکنم در جمع بندی. ولتی لم تموت، اون انسانی که نمیمیره، یعنی مرگش نرسیده است، فی منامها، خداوند در خواب همین کار رو میکند. خداوند در خواب هم همین کار رو میکند، یعنی روح را از کالبد شما حضرت باری تعالی با خواب به در میآورد. نفس ناطقه شما نیست در بدنتون در خواب، اونی که در بدن شماست با بدن شماست نفس نامیه شماست. ببینید ماشین رو شما روشن کردید، راه افتادید، اینجا میخواد کار دارید، ببینید خیلی جزئی کار دارید، ماشین در جا کار میکنه، شما از ماشین میاد پایین یه چیزی میگیرید سری میشینید پشت فرمان، گاهی کارتون بیشتر است دیگه، خاموش میکنید ماشین رو میاد کنار. اونجا که شما استارت رو میپیچید خاموش میکنید راننده میاد پایین، یه مقطعه. گاهی ماشین در جا کار میکنه راننده میاد پایین، شما در خواب راننده میاد پایین، یعنی نفس ناطقه میاد بیرون، آه ماشین داره در جا کار میکنه، هنوز تلمبه قلب مشغول زدن است، هنوز مشغول پمپاژ خون در بدن است. نفس نامیه، نفس نامیه، همون که قلب اون داره کار میکنه، اما نفس ناطقه و روح و جان شما نیست در بدن، او رفته است. حالا کجا رفته دیگه اینها یه بحثای خاصی است، اشاراتی حالا خدمتتون بشه امشب یا فردا عرض میکنم. دیگه این روح اومده بیرون الان، حالا این آمدن بیرون دهالت داره، یا این روح بعد از این که میاد بیرون باز میگرده یا باز نمیگرده. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اونی که مرگش نرسیده خدا روح اونم آن با آن میگیرد. في منامها بعد چی میشه؟ بعد فيمسك التي قضى عليها الموت، اگر مرگ رسیده بود خداوند دیگه این روح رو بر نمیگرداند، ماشین دیگه استارت برگشته شده خاموش. و يرسل الاخرى الى اجل مسمى، بعد ادهی رو که خداوند اجل دیگر براشون قرار دارد این رو ارسال میکند، روح را خداوند باز میگرداند به این بدن، میگه برو زندگی شروع کن، مجدد ادامه زندگی بده. در روایات معصومین فراوان داریم این مطلب رو که خیلی هاتون نفسید، النومو اخو الموت، النومو اخو الموت، خواب برادر مرگ است، خواب برادر مرگ است. یا داریم کما تنامونه تموتون، همان گونه که میخوابید همینطور میمیرید. و کما تستیقظون تبعثون، همینطور که از خواب بلند میشید همینطور هم در بعث برانگیخته میشید. بعد میگید من بعثنا من مرقدنا، کی ما را از خواب بیدار کرد؟ ما چه حالی داشتیم؟ چه کسی ما را از خواب بیدار کرد؟ بین پدیده مرگ و بین پدیده خواب یه مرزهای نزدیکی وجود دارد. بنابر نصوص قرآن و روایت خداوند سبحان گویا در هر شب و روزی انسان رو میمیراند و زنده میکنه، این روح رو میگیرد به نزد خیش و باز منتها برد این روح فرق میکنه. از خواب میومدن پیش پیغمبر صبح برای نماز صبح، پیغمبر به چهره بعضی از اینها نگاه میکنه، فرمود هل من مبشرات، هل من مبشرات، آیا چیزی بشارت دیشب بهتون دادن یا ندادن؟ روحتون تا کجا رفت؟ این روح از این بدن که مفارقت حاصل کرد تا کجا رفت؟ بردش چه مقدار بود؟ آیا در چه عالمی از رویا و خواب بودید؟ چه دیدید و به کجا رفتید؟ هل من مبشرات؟ یکی از آدابی که وجود دارد عزیزان در این خواب که در روایات معصومین اصرار بر اون شده، گاهی هم بعضی سوال میکنن، همین النوم علی الطهاره است، خوابیدن بر طهارت، اینی که انسان بتواند با طهارت بخوابد، اینی که انسان بعض از حالات اگر بر او دست میدهد با اون حالت به خواب نرود. این خیلی مهمه. اگر ممکن باشد انسان تحصیل طهارت کند و بدهد یه تیمم بخوابد، خود این خیلی دریچه‌ها رو بر روح انسان باز میکنه در خواب و خیلی از ارتباطات رو تسهیل میکنه. حالا اینها بحثی است، یه مقداری احساس میکنم که شاید مقتضی مجلس نباشد بیش از این وارد این مقولات بشم و بماند. حالا به هر حال در روایات خود معصومین علیهم السلام آدابی رو داریم، جملات عجیبی است، یعنی بعد از این که بر میخواستن خود معصومین از خواب تعلیم میدادن، خودشون معتقد به آن بودن، بر لب جاری میکردن الحمدلله الذی، الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی ولو شاء لجعلنی ساکنا، سپاس خدای را که من رو از این بستر مرگ بلند کرد، اگر میخواست من رو همینجا میخسبانید و من رو در این بستر قرار میداد و دیگر بر نمیخواستم. یعنی میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، معصومین هر برخواستن از خواب رو یک حیات نو میدانستن، یک زندگی نو تلقی میکردن و هر سر بر بستر نهادن و به خواب رفتن رو یک مرگ، یک مرگ. حالا شب بر حال فرا رسیده است، سر درون بستر نهاده شده است، دیگه تمام قضیه، دیگه تمام قضیه. 50% قرآن فیمسک التی قضا علیها الموت، 50% به یرسل الاخرى، 50% احتمال آن است که یمسک خداوند امساک کند روح رو در نگرداند، 50% یرسل ممکنه برگردد. خیلی آیه، آیه حساسی است در مجموع. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، خداوند در این بحث آیاتی قرار داده است و نشانه است در خود پدیده خواب و عظمت خواب، در آثار خواب، در عوارض خواب. و من آیاته منامکم باللیل، از آیات عظیم خداوند سبحان در سوره رومی رو مفصل بحث کردیم، انواع خواب را، انواع خواب را در پزشکی، انواع خواب را در روانشناسی، انواع خواب را در روایات ما، اون سه نوع خوابی که وجود دارد. و من آیاته منامکم باللیل خواب و ابتغاءکم بالنهار، این حالت عظیم خواب، عجیب. این حالتی که به هر حال از یه طرف خود خواب یعنی پدیده خسبیدن، دوم پدیده خواب دیدن. پدیده خسبیدن گاهی به هر حال تو فیلم ها اینها آیان عزیزان دیدید وقتی که دیگه میخواستن به نهایت درجه کسی رو به زانو در بیارن در سازمان های جاسوسی این سون سوی عالم، بالاترین حربه‌ای که دیگه به زانو در میآید هر انسان اینی که ازش خواب رو بگیرن. اگر خواب رو ازش گرفتن تسلیمه دیگه، کاملا تسلیم، هر چی بخواد میگه، امضا میکنه، اعتراف هم میکنه، اقرار هم میکنه. خود نفس خواب در وجود انسان اون طرف قضیه، خود منام و خواب دیدن، خود رؤیا در خواب. هیچ پیغمبری از رسولان الهی نیست الا اینکه یه خواب عظیم در زندگی او وجود دارد. اگر ابراهیم هست خواب میبیند، چه خوابی؟ اذبح ولدک، کارد رو بر گروی اسماعیل بگذار. اگر جناب موسی رویا میبیند که آینده او چه میشود. اگر شخصیت منفی فرعون خواب موسی را میبیند، نمیدانم. اگر وجود مقدس نبی مکرم اسلام است، اذ یریکهم الله فی منامک قریبا، رویای پیغمبر در برخورد باش، رویای پیغمبر در وارد شدن به مسجد الحرام عام فتح رو دیدن، و خود پدیده رؤیا، ار رؤیا ثلاثه بشرا من الرحمن تهذیب من الشیطان ما یحدث به نفسه، یک سوم خواب بشارت رحمانی است، یک سوم خواب تحزین و حزن شیطانی است، یک سوم خواب کارهای روزمره است. قبول نشد تو امتحان، امتحان تو خوب نداده عزیزان ما و عزیزان دوستانمون، همیشه تو خواب مینه پشت شیشه اومده نتایج نگاه کرده نمرش قرمز نوشته تو خواب، تا وقتی که نمره رو اعلام نکنن همیشه همین خواب رو میبینه، هر شب همین کابوس رو داره، میخواد با فلان حریف کشتی بگیرد، ازش خیلی میترسه، همیشه کابوس رو شکست از اون هر شب میبیند. این ما یحدث سبیه نفسه، اینم یک سومه. سه نوع خواب با سه تا پتانسیل مختلف و سه تا توان متفاوت، چه دیگه حالا اینها به عنوان اشاراتی و سرفصل‌هایی بود که محضر مبارک عزیزان مطرح کرد. فرمود خداوند تلقی میکند جانها رو کامل میگیرد در حین مرگ، والتی لم تموت، و اونی که زمان مرگ اون رسیده است، خداوند در خواب گاه این روح رو میگیرد اما برمیگرداند، گاه بالاتر میره روح، گاه در یه سقف محدودی میماند این در خواب. اون کسی که زمان اون رسیده است برمیگرداند الی اجل مسمی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان اتخذوا من دون الله شفاعة قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. پیغمبر با این خدا، با این جلال و قدرت او، با این که تمام جانها در قبضه قدرت اوست و در نفوذ قدرت اوست، اینها به چی متوسل میشن؟ از چی شفاعت میخوان؟ از چی شفاعت میجوین؟ اینها کدام بت رو میخوان شفیع در نزد خدا قرار بدن؟ چون پاسخ اینها اینه، وقتی پیغمبر بارها به اینا مطرح میکردن، شما چی گفتن؟ اینها لیقربونا الی الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما این بت ها رو اعتقاد داریم که اینها چی هستند برای ما؟ اینها واسطه بین ما و خدا میشنن. پیغمبر به اینها میگه چی میگید شما؟ از چی شفاعت؟ قل لله شفاعت. شفاعت یه چیزیست که قانون الهی است، همیشه قانون رو باید با قانون مقابلش ایستاد، با خلاف قانون جلو قانون نمیشه ایستاد. قانون الهی اینه که هر کسی که زشتی کرده است سزای عملش ببیند. قانون الهی اینه که من یه عمل سوء یجزبه، هر کسی که زشتی کرده است جزای خودش رو ببینه. یه قانونه، اگر بخواد این قانون رو جلوشو بگیرن باید با چی بگیرن؟ باید با قانون بگیرن. ما انسان ها هم که متاسفانه اینطور نیستیم که هممون زشتی نداشته باشیم، بدی نداشته باشیم، سیئه نداشته باشیم، عصیان نداشته باشیم. بالاخره همان است که ناکرده گناه در جهان کیست بگو، همان که خود قرآن میگه خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. ادیان از انسان ها که اینها هم خوبی دارن هم بدی دارن، همه ما یه اعمال خوبی در زندگی تو دارید، کارهای بدی دارید، خود بنده عرض میکنه هممون داریم. خب ما چی بکنیم؟ ما راه قانونی داریم که این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم و امید ایجاد کنیم که من یه عمل سوء یجزه؟ بله، خداوند قانون رو با قانون پاسخ داده است. شفاعت یه قانونه، شفاعت یه راه قانونی است که مقابل این قانون قبلی میاد، اما این قانون قانونی است که اذن اون بید الله هست، منزل نزی اشعرندهو الا به اذنه. خداوند شفاعت تعیین میکند، خداوند شافع تعیین میکند، خداوند مشفوع له تعیین میکند در حق چه کسی شفاعت باشد، چه کسی حق شفاعت دارد، به چه کسی کارت شفاعت میدهند. سازمان شفاعت یا سازمان الهی است، سازمان بشری. شما چی میگید؟ از کی شفاعت میخواید بجوید؟ برید اصل قضیه رو ببینید. خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. شفاعت رو شما نفهمیدید معنای شفاعت بود پرستا. معنای شفاعت یه امر عظیم و یه قانون الهی است که معنای بس فراتر و امید بخش تر داره. بس از سخن یه جمله عرض کنم و اتمام عرض خدمت عزیزان. برمودوز شهادت زهراء مرضیه سلام الله علیها بود و از اسامی بانوی بزرگ از شفیعت یوم الجزا شافعه روز جزا وجود مقدسه بانوی بزرگ در آدم زهراء مرضیه است. درب شفاعت رو خداوند سبحان چهار تاق باز نکرده است و درب شفاعت رو هم خداوند سبحان قفل نزده است. اگر درب شفاعت رو میبستن و قفل میکردن بنده میبودن و عمل خودم جای داشت که دامن دامن بام تا شام عشق بریزد انسان، جای اون داشت که یأس تمام وجود آدمی رو بگیرد بگید خدایا اگر به یک عمل من منو بگیری، اگر به یک گناه من منو بگیری. گاهی از کردن به دوستان اگر بنا باشه خدا با عدلش رفتار کنه، یه سیخ کبریت رو فرو کردی تو پهلوی مورچه‌ای بازی می‌کردی، یک سیخ کبریت فرو کردی تو پهلوی مورچه، حالا اگر خدا بخواد به عدلش با ما رفتار کنه چیکار باید بکنه؟ یه تیراهن هاش 24 رو باید فردای قیامت داغ به پهلوی من تو بکوبن؟ غیر از اینه؟ حالا ببینید اینو مثال عرض می‌کنم، حالا یه چیز قیاس زندگی خودمون، اگر خداوند بخواد به اعمالمون ما رو بگیره، اگر درب شفاعت بسته باشه که دیگه اگر به محشر کتاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی معصیت برد، مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. اگر خدا بخواهد به عدلش بدون این اسباب شفاعت در قیامت حکومت کند، در شفاعت بسته باشه مرخصیم، تمام، دهر خداوند قاهر است. اما اگر درب شفاعت هم چارتا باز باشه، بگیم آقا ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، اگر منطق این باشه که سنگ و سنگین یعنی چه پس؟ عمل صالح یعنی چه پس؟ اگر در شفاعت هم چارتا باز بود که هر کسی هر کار میکرد تو با مشکلی نیست، شفاعت داریم، این که زندگی نمیشد، این که دین نمیشد، منطق نمیشد، عمل صالح نمیشد، احسان نمیشد. خداوند این در رو نیمچش باز گذاشت، گفت در بازه، مشمول شفاعت نیشی، اما من یشا، هر که را خدا بخواد. آیا من جز من یشا هم؟ والله نمیدانم. آیا شما جز من یشایید؟ آیا ممکنه حضرت زهراء مرضیه دست ما را فردا بگیرد؟ ممکنه، امید داریم. اما ممکنم هست نگیره، ممکنم هست بگیره. 50-50 از یه طرف امید، از یه طرف خوف. بین خوف و رجاست بحث شفاعت بسیار لطیف است. بماند حالا همین مقدار رو انشاءالله ادامه مطالب و بحث و فردا شب محضران بارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق قرآن لطیف، آرام، مطیع و روشن و منور بگرداند. دست ما رو در دنیا و آغباز دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. به عظمت قرآن و به حق زهراء مرضی ما رو از شفاعت زهراء و پدر زهراء و شوهر زهراء و فرزندان او در عالم قیامت محروم مگرداند. صلوات الله علیه و سلم. جمعیت غروب امروزی در بخانه امیرالمؤمنین در مدینه جمع شدند. ما هم از همینجا دل رو رواقه میکنیم در بان خانه محقر سید الموحدین امیرالمؤمنین که تمام آزاد مردان و زنان عالم محتاج حلقه آن دربند. سلمان یا ابو ذر از خانه بیرون آمدند، فرمودند آقا و مولایم امیرالمؤمنین میفرمایند امروز زهراء مرضیه تشییع نمی شود، اهل مدینه به خانه هاتون برگردید. امروز پیکر زهراء تشییع نمی شود. بالاخره امیرالمؤمنین مأمور است که به وظیفه عمل کند. زهراء وصیت کرده است که علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل، فدفنی باللیل، غسل من، کفن من، تدفین من در شب باشد. فلا تعلم احدا قبری، قبر من رو به هیچ کس نگو. این شب عزیزان بنابر نقل 95 روز شبیست که امیرالمؤمنین مشغول غسل دادن زهراء مرضیه است. شبیست که شب سختیست. من نمیدانم آیا حسنین کجا بودن، من نمیدانم آیا زینبین کجا بودن در اونیم خانه، آیا نظارگر مراسم غسل مادر بودن یا نبودن. پاسی از شب گذشت، فلما نظر شطر من اللیل، یه بخشی که از شب گذشت در ایبانه جنازه ای رو از خانه بیرون آوردند. چند نفر پشت سر این جنازه هر از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرم. این بانویست که افتخار آن دارد که ملائکت الله تقدیس او کنند، ملائکت الله تحمید او کنند. اما یا لرجب چه می شود که در دل شب قریبانه و مظلومانه و رعی الامور تطفن و سر را و بزعت المصطفى و یعفا سراها. چی شده که تنها یادگار پیغمبر باید در دل شب به سوی مدفن برود، اما مکان نامعلوم و مدفن نامعلوم؟ جنازه را آوردند امیر المؤمنین در آن مکان خاصی که مشخص شده است که وجود مقدس ولی عصر می داند. جنازه را کنار آن مکان خاص نهاده است و آداب را انجام دادند، بدن را پایین دادند. نوشتند همه بزرگان احساس شد که دستهایی چون دست پیغمبر بدن شهید زهرا مرضیه را از امیر المؤمنین دریافت کرده است. گویا پیغمبر امانت خودش رو از علی گرفته است. شادی روح مرحوم والد باشد. خاطر دارم مرحوم حاشیه هر وقت این مصیبت رو میگفت یک جمله اضافه میکرد. وقتی که میگفت امیر المؤمنین امانت رسول خدا را به پیغمبر داد، بعد این جمله رو بازگو میفرمود این بزرگ مرد که جا داشت پیغمبر بگوید علی امانت من اثر سیری بر صورت نداشت، امانت من پهلوی شکسته و آزار. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.